خصوص مبحث صرفه اقتصادی که یک مبحث بسیار مهم توی توسعه هر نوع نیروگاهی مطرحه. اساساً هیچ کشوری به لحاظ استراتژیک سعی نمی‌کنه انرژی مورد نیازش رو فقط از یک منبع تأمین کنه، ولو اینکه این منبع انرژی توی اون کشور به فراوانی یافت بشه. از طرفی به دلیل تقاضای روزافزونی که برای انرژی ما داریم و کشورها به ترکیبی از منابع انرژی توی سبد انرژی برق خودشون نیاز دارن، کاهش منابع تجدید ناپذیر، بحران فزاینده آب و هوا به تغییر اولویت‌ها توی خط مشی انرژی توی کشورهای مختلف منجر شده، به طوری که تو دهه اخیر توجه روزافزونی به حداکثر کردن استفاده از منابع انرژی پاک با هدف کاهش وابستگی اقتصادشون به منابع انرژی سنتی معطوف شده. انرژی هسته‌ای هم به عنوان یک انرژی پاک در ترکیب بهینه سبد انرژی کشورها دیده میشه. پس مسئله‌ای که اینجا مطرحه ترکیب بهینه سبد انرژی، یعنی ما انرژی هسته‌ای رو به عنوان یکی از انواع انرژی‌های پاک باید توی سبد انرژی کشور ببینیم. شاید یکی از بزرگترین مسائلی که حالا در خصوص توسعه نیروگاه هسته‌ای مطرح میشه هزینه سرمایه‌گذاری اولیه بالای اون نسبت به سایر انرژی‌ها باشه، اما به دلایلی که حالا خدمتتون عرض می‌کنم توسعه نیروگاه‌ها صرفه اقتصادی داره. نخست اینکه اگر بخوایم یه نیروگاه 1000 مگاواتی رو همونطور که خدمتتون عرض کردم با سوخت فسیلی احداث بکنیم، صرفه‌جویی‌هایی رو توی عدم مصرف سوخت‌های فسیلی برای کشور ایجاد می‌کنه. همون 10 میلیون بشکه نفتی که در واقع عرض کردم باعث صرفه‌جویی میشه، یا همون گاز طبیعی به میزان 2 میلیارد فوت مکعبی که از مصرف اون صرفه‌جویی میشه. از طرف دیگه طول عمر مفید این نیروگاه ها حداقل 60 ساله، یعنی اگر بخوایم مقایسه بکنیم حتی با نیروگاه های فسیلی که بیشترین طول عمر رو نسبت به سایر انرژی ها دارن، این طول عمر تقریبا میتونم بگم 3 برابر طول عمر نیروگاه های دیگه هستش. هزینه های بهره برداری و نگهداری این نیروگاه ها هم نسبت به نیروگاه های فسیلی کمتره. تولید برق این نیروگاه ها به صورت پایدار، مطمئن و با حد اکثر توان داره صورت میگیره و به نوعی به این نوع برق، برق پایه میگن. علاوه بر این صنعت به عنوان یک صنعت های تک شناخته میشه که با توسعه این تکنولوژی توی کشورها طبیعی هستش که زمینه اشتغال رو برای بسیاری از افراد به ویژه متخصصان فراهم میکنه. علاوه بر این پیشران صنایع هستش که میتونه منجر به رشد صنعت بشه، چرا که استانداردهایی که تو این صنعت وجود داره بین المللی و پیچیده هستش و نیاز به رشد توی همه جهات توی صنایع داره. صنایع باید با استانداردهای بین المللی که تو این حوزه دارن خودشون رو مطابقت بدن، به خاطر همین باعث رشد این صنایع میشه. این صنعت در جهان همواره در حال پیشرفت هست، استانداردهاش همواره در حال ارتقا هست، حتی که کشور فرانسه هم به عنوان یک کشور پیشرو توی این صنعت بیان کرده که ما در آینده با یک رنسانس هسته‌ای مواجه هستیم، به طوری که در صورت دستیابی به فناوری‌های جدید مثل همجوشی هسته‌ای نیاز جهان به تولید انرژی حتی میتونه برطرف بشه.
اتحادیه اروپا نیروگاه های هسته‌ای رو جزو انرژی های پاک برشمرد و براش سرمایه گذاری 500 میلیارد یورویی تصویب کرد. عربستان سعودی هم حتی با داشتن ذخایر غنی نفت در یک فرمان سلطنتی ساخت 16 راکتور هسته‌ای رو در دستور کار قرار داده. در سال گذشته هم فنلاند آغاز به کار قدرتمندترین راکتور هسته‌ای رو اعلام کرد. فنلاندی ها در یک بررسی جامع و دقیق ثابت کردند که استفاده از برق هسته‌ای بسیار ارزون تر از سایر منابع نظیر زغال سنگ و گاز طبیعیه.
در همین راستا کشور ژاپن هم طی اعلامیه‌ای 7 راکتور تعطیل شده رو به فعالیت دوباره برگردوند تا از این طریق بتونه 22% برق هسته‌ای تامین کنه. کشور کره جنوبی هم اعلام کرده بیش از 30% تولید برق کشورش رو از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنه و البته تعهد هم داده که در آینده 100,000 نفر رو در این خصوص به کار بگیره و براشون اشتغال ایجاد کنه. چین هم طی 10 سال گذشته تعداد راکتورهای هسته‌ای رو از 13 به 53 راکتور رسونده. کشورهای نظیر هند، انگلستان، امارات و ترکیه هم ساخت راکتورهای هسته‌ای رو در دستور کار خودشون قرار دادن. به عبارتی همه جای دنیا شتابان به سمت استفاده از برق هسته‌ای در حرکت هستند.
شما 11 پادکست اورانیوم رو با موضوع برق هسته‌ای میشنوید. موضوع مهمی که آگاهی یافتن از اون این روزها برای همه ما ضروریه. و ما در ادامه مطالبمون باید خدمتتون عرض کنم علاوه بر دولت‌ها و کشورهایی که قبلاً خدمتتون عرض کردیم، بسیاری از اقتصاددان‌های بزرگ دنیا هم در این حوزه سرمایه گذاری کردن، مثل همین آقای بیل گیتس. ایشون با توجه به سوداوری برق هسته‌ای به فکر ساخت نیروگاه هسته‌ای افتاد و ایدهش رو با تأسیس شرکت سرمایه گذاری تراپاور به نمایش گذاشت.
فارغ از تمام این بحثا، این نکته رو هم باید خدمتتون عرض کنم که برق هسته‌ای یعنی صرفه‌جویی در منابع طبیعی نفت و گاز، یعنی احترام به محیط زیست، یعنی با صرفه‌ترین و توجیه‌پذیرترین روش تولید انرژی، یعنی احترام به آیندگان برای ذخیره سوخت‌های فسیلی. از توجیه‌پذیری اقتصاد برق هسته‌ای براتون گفتیم، اما این نکته رو هم باید اضافه کنم که توسعه و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای هم جزء اقتصادهای پرسوده و باعث میشه بسیاری از حوزه‌های صنعتی کشور رونق تازه‌ای پیدا کنه. مثلا هند با صدور بیانیه اعلام کرده در راستای تولید 20% برق هسته‌ای الزاماً تمام قطعات و تجهیزات نیروگاه باید در داخل کشورش تولید بشه. کشور چین هم در همین خصوص 5300 شرکت چینی رو برای ساخت و توسعه قطعات راکتور به کار گرفته. اینها رو عرض کردم که بدونید کشور عزیز و سربلند ما ایران بزرگ هم با همه این ویژگی ها بر اساس نقشه راه و استفاده از تجربه ها و الگوهای جهانی ساخت راکتورهای بومی رو برای تأمین برق کشور و صرفه‌جویی در منابع طبیعی نفت و گاز آغاز کرده.
در این بخش با شادی شجاعی همراه باشید تا با منابع و مقالات علمی مفیدی در خصوص برق هسته‌ای آشنا بشید.
سلام به شنوندگان خوب و دانش‌پژوه پادکست اورانیوم. در این پادکست میخوام درباره برق هسته‌ای با شما صحبت کنم. برای دریافت صحیح ترین و جامع ترین اخبار و اطلاعات در خصوص برنامه ها و اقدامات صنعت هسته‌ای کشور درباره برق هسته‌ای، بهترین گزینه سایت سازمان انرژی اتمیه. شما میتونید در موتورهای جستجو عبارت سازمان انرژی اتمی ایران رو سرچ کنید. در این سایت شما میتونید با مراجعه به بخش آشنایی با سازمان در منوی اصلی گزینه معرفی معاونت و مراکز رو انتخاب کنید و از اونجا روی لینک شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی بزنید. صفحه باز میشه که در اون از تاریخچه تأسیس شرکت تا ساخت و بهره برداری از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر و و فعالیت‌های در دست اقدام و برنامه‌های پیش رو برای احداث واحد 2-3 نیروگاه بوشهر به طور مفصل براتون توضیح داده شده. اگر به دنبال مطالب کامل‌تر و تخصصی‌تر باشید، میتونید از سایت خود شرکت تولید و توسعه کمک بگیرید. در موتورهای جستجو عبارت شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران رو سرچ کنید تا در جریان آخرین اخبار و اطلاعات فعالیت‌ها در تولید برق پاک و پایدار قرار بگیرید. امیدوارم نکاتی که گفتم به دردتون بخوره. تا یه پادکست دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، توی سال‌های اخیر برق نزدیک به 20% از کل انرژی مصرفی جهان رو به خودش اختصاص داده. پس کل انرژی مصرفی جهان برای برق نزدیک 20%. در واقع توی سبد انرژی برق، انرژی هسته‌ای در حال حاضر حدوداً 10% از برق جهان رو از حدود 417 رآکتور برق تأمین میکنه. برق هسته‌ای حدود 1/4 برق کم کربن جهان هستش. اولین نیروگاه هسته‌ای هم در واقع در دهه 1950 شروع به کار کرد و در حال حاضر هم حدود 20,000 سال تجربه کار توی رآکتور وجود داره. توی 31 کشور در سراسر جهان در حال بهره برداریه. اگر بخوایم کشورهای مختلف رو از لحاظ سبد انرژی با هم مقایسه‌ای داشته باشیم که چند درصد از سهم انرژیشون به انرژی هسته‌ای تعلق داره، فرانسه یکی از کشورهای پیشرو تو این زمینه است که حدود 65% از برق خودش رو از انرژی هسته‌ای داره تأمین می‌کنه. کشورهای مثل اوکراین، اسلوواکی، بلژیک، مجارستان، اینها هم بیش از نیمی از برق خودشون رو انرژی هسته‌ای دارن تأمین می‌کنن. حدود 13 کشور هم تو سال 2023 حداقل 1/4 برقشون از انرژی هسته‌ای داره تأمین میشه. کشورهای دیگه مثل بلژیک، سوئد، اسلوونی، بلغارستان، سوئیس، فنلاند، جمهوری چک 1/3 یا بیشتر از برق خودش رو انرژی هسته‌ای داره تأمین میکنه. جالبه بدونید تو این زمینه که مثلا کشوری مثل اتریش اومده برق هسته‌ایش رو به یک سری مراکز خاص مثل مدرسه که یکی از در واقع پایه‌های اصلی توسعه کشورها رو تشکیل میده اختصاص داده. یا توی فنلاند برای تأمین برق صنایع خودش داره از این انرژی استفاده میکنه و حتی کنسرسیومی از این صنایع برای سرمایه گذاری توی این انرژی تشکیل دادن تا به نوعی با توسعه این نوع نیروگاه ها برق مورد نیاز خودشون رو تأمین بکنن. کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، انگلیس، اسپانیا، رومانی هم 1/5 انرژی خودشون از انرژی هسته‌ای دارن تأمین میکنن. کشوری مثل کشور روسیه که مهد کشورهای تولید کننده نفت و گاز هستش، به دنبال افزایش سهم مربع پاک از انرژی، این مربع پاک توی روسیه به نوعی تشکیل شده از انرژی های خورشیدی، بادی، آبی و هسته‌ای و دنبال این هستند که این مربع پاک رو سهمش رو توی سبد انرژیشون بیشتر بکنن. در حال حاضر هم حدود 20% از برق انرژی کشور روسیه از هسته‌ای داره تأمین میشه. اگر بخوایم یه مروری توی منطقه خودمون هم داشته باشیم، خاورمیانه از لحاظ تاریخی به نفت و گاز متکی بوده، همون همونطور که شما هم میدونید. اما توی سالهای اخیر کشورها اقبالشون به توسعه انرژی پاک بیشتر شده. نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین نیروگاه هسته‌ای خاورمیانه هستش. اما در حال حاضر 4 تا نیروگاه دیگه توی امارات راه اندازی و به بهره برداری رسیدن. چند تا کشور خاورمیانه دیگه هم قصد دارن برنامه‌های هسته‌ای خودشون رو توسعه بدن تا از آینده امنیت انرژیشون و مشارکتشون توی گذار سبز جهانی اطمینان حاصل پیدا کنن، مثل کشور عربستان، قطر، کویت و عراق که این کشورها دنبال این هستن که برنامه هسته‌ای خودشون رو توسعه بدن. کشورهای دیگه هم مثل مصر، تونس، لیبی، الجزایر، مراکش، سودان در حال بررسی، برنامه‌ریزی یا شروع برای توسعه انرژی هسته‌ای خودشون کردن. سهم عمده واحدهای در حال ساخت هم مربوط به قاره آسیا هستش. به صورت کلی این آمار و روندهای جهانی رو اگر بخوایم ما بررسی بکنیم نشون میده که اقبال به سمت نیروگاه هسته‌ای به دلیل مزایای بلند مدت و استراتژی که بر کشورها داره و همچنین تأکید اجلاس‌ها و پیمان‌های مختلف به سمت انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای بیشتر شده.
بله، استفاده از انرژی هسته‌ای مزایای بسیاری داره. اجازه بدید در این بخش از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای نسبت به سایر گزینه‌های تولید انرژی صحبت کنیم. هزینه سرمایه‌گذاری اولیه نیروگاه‌های هسته‌ای در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی بالاست، اما در عوض ویژگی‌های کاربردی بسیاری داره که چند نمونه رو براتون نام می‌برم. مواردی نظیر بهره‌گیری از استانداردهای بالای ایمنی، طول عمر بیشتر، هزینه‌های پایین سوخت، بهره‌گیری از کاربردهای جانبی اون نظیر تولید هیدروژن، شیرین کردن آب دریا و موارد بسیار دیگه‌ای، همه و همه از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای محسوب میشن.
علاوه بر اینها این بخش تونسته به عنوان یک بخش پیشرو عمل کنه و در این حال باعث تحرک در بخش‌های دیگه هم بشه. از اونجایی که ساخت، تجهیز و نگهداری این نیروگاه‌ها باید از استانداردهایی با سطوح بالا برخوردار باشه، تمام بخش‌های مرتبط با این حوزه که می‌خوان توی ساخت نیروگاه هسته‌ای مشارکت داشته باشن، باید استانداردهای کاری خودشون رو ارتقا بدن. و همین باعث رشد دانش فنی و کسب تجربه های لازم برای قبول و انجام فعالیت هایی با سطح استاندارد بالا در حال و آینده میشه.
سال 2023 ایران از منظر ترکیب سبد انرژی توی جهان رتبه 131 رو کسب کرده. این خودش در واقع داره نشون میده ما با چالش امنیت انرژی توی کشور مواجه هستیم. هم‌اکنون ما بیش از 90% تولید برق کشورمون از طریق نیروگاه‌های حرارتی هستش که عمده سوخت مصرفیش هم گاز طبیعیه. و تقریباً 1.5% از سبد انرژی کشور ما به انرژی هسته‌ای تعلق گرفته. اگر هم بخوایم این آمار رو مقایسه بکنیم با آمار جهانی، تو سال 2023 تقریباً 35% سهم زغال سنگ بوده، 23% سهم گاز طبیعی بوده، 9% هم سهم انرژی هسته‌ای. پس ما برای اینکه به امنیت انرژی دست پیدا کنیم و برای رفع چالش ناترازی انرژیمون، تأمین منابع پایدار انرژی به عنوان یک اولویت استراتژیک برای کشور مطرح هستش و مؤثرترین مسیر هم برای تأمین این منابع پایدار تنوع بخشیدن به ترکیب سبد انرژیمون هستش. انرژی هسته‌ای هم به عنوان یک انرژی پاک میتونه نقش بسزایی رو توی بحث امنیت انرژی کشور بازی بکنه.
این انرژی با صرف جویی که تو مصرف سوختهای فسیلی داره، تأمین پایدار و مطمئن برق برای کشور، صرفه‌های زیست محیطی و عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای و بحث کاهش گرمایش زمین، اشتغالی که میتونه ایجاد بکنه و رشدی که برای سایر صنایع میتونه داشته باشه، میتونه به نوعی برای کشور اقتدار آفرین باشه. در پایان من هم از شنوندگان محترم خیلی سپاسگزاری میکنم که با این پادکست همراه بودن. انشاءالله که برای شما مفید واقع شده باشه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان پادکست 11 اورانیوم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.
در این پادکست به موضوع برق هسته‌ای پرداختیم، اما از شما دعوت می‌کنم که پادکست 12 اورانیوم رو که به ادامه موضوع برق هسته‌ای می‌پردازه هم بشنوید. پس تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدار.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
با در آستانه سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان، شهرهای مختلف این کشور رنگ و بوی دیگری به خود گرفته، از نصب بنرها و تصاویر در معابر و خیابانها تا آماده سازی محل شهادت و آرامگاه سید مقاومت. ما مشغول این هستیم که تصویری بزرگ از سید اینجا نصب کنیم. افتخار من این است که برای سید کاری انجام دهم.
آمادگی برای برگزاری مراسم بزرگداشت سید مقاومت و یارانش که بنابر اعلام روابط عمومی حزب الله لبنان به مدت 70 روز ادامه خواهد داشت.
الفعالیات سوف تبدا ان شاء الله.
ان شاء الله این برنامه‌های مردمی از روز پنجشنبه آغاز میشه و تا 70 روز ادامه خواهد داشت و برنامه‌های بسیار متنوع فرهنگی، هنری و دینی را شامل میشه.
قدرشناسی مردم لبنان از سید مقاومت وقتی با گذشت یک سال از شهادتش هنوز فقدانش را باور ندارند.
او واقعا زنده است و در قلب ما جا دارد. ما هنوز باور نکرده ایم که سیدمون را از دست داده ایم. او نه فقط فرزند لبنان که فرزند منطقه بود و صلح و آرامش را برای همه مردم منطقه میخواست.
شخصیت و کلام سید چنان در قلبشان رسوخ کرده که میگویند یادش را نه فقط با بزرگ داشت که با ادامه راهش زنده نگه میدارند.
خداوند جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم را برای ما حفظ کند. ما راه سید حسن نصرالله که همان راه حق علیه باطل است را با قدرت و با تمام وجودمان با رهبری آیت الله خامنه ای ادامه می دهیم و بر اساس وعده الهی پیروز می شویم.
ما امروز در گیرودار یه مسئله اساسی و مهم در منطقه هستیم. این مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری، اینا قضایای تاریخ سازه. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمی شدن که تا لحظه آخر به جنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است. اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی شدن که جهاد و عقل و شجاعت و صداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه. پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده. وقت جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت، رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکون نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت و همون عزم امروز داره مبارزه می‌کنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست بود. این جبهه مقاومت ایستاده در مقابل اون چون بشه و به توفیق الهی پیروزی هم مال جبهه مقاومت. این جبهه مقاومت ایستاده در مقابل اون چون
مردایی که این روزا رو آرزو می کردن، مثل کاظمی و حاج قاسم و امام مقنیه، مثل نیل فروشان، مثل تهرانی مقدم، مثل زاهدی و موسوی و نصر الله و هنیه. إلى النصر نجري بنور اليقين، سيعلو الصدى وناتي غدا بفتح مبين، فبالاعتصام سنحمي فلسطين. قد تقوم غدا بعزم الميامين.
حقه.